أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحوم الشيخ بعد از آنکه یکی از دو احتمالات چهار سوم و چهارم را اختیار فرمودند و تقریب استدلال به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را مبنی بر وجه اول دانستند و احتمال اول دانستند، بعد یه تقریب دیگری برای اثبات مثلا شرطیت الفاظ و کلام در انشاء عقود، انشاء بیع بیان کردند که این وجه بنابر احتمال سوم و چهارم هم تام باشه. چون فرمودن بنابر اینکه مقصود از کلام ایجاب و قبول باشه یا مقابله و ایجاب و قبول باشه، که تو احتمال سوم و چهارم بود و ایجاب و قبول هم عبارت از معناست نه لفظ، ولی تعبیر از این شرطیت ایجاب و قبول یا وجود ایجاب و قبول و عدم ایجاب و قبول یا تقدم ایجاب و قبول و تأخر ایجاب و قبول، تعبیر از شرطیت این مطلب به عنوان کلام دال بر شرطیت لفظ است در معامله، و الا میبایستی تعبیر به ایجاب و قبول میکرد. این که از ایجاب و قبول تعبیر به کلام کرده امام، انما یحلل الکلام، معلوم میشه که پس جنبه لفظ و تلفظ و ایجاب و قبول کلامی و لفظی میزانه، میشه از قبیل اخذ خصوصیتی در حصر. وقتی یه چیزی رو اشاره حصر میکنه در یه مسئله ای، فرضاً اون جنبه معنا و مضمون هم دخیله در موضوع حصر، ولی اگر یه قیدی هم اخذ بشه در اون موضوع حصر، اون هم دخیله. کلام ظاهرش اینه که جنبه تلفظ و کلامیت هم دخیله در محللیت و محرمیت، شبیه به مفهوم وصف میشه این، یا مفهوم قید میشه در حقیقت. اگر هر آینه محللیت و محرمیت تنها مربوط به ایجاب و قبول بود، چه به لفظ بود و به کلام، چه به معاطات، چه به اشاره، چه به کتابت، بنابراین موجبی نبود که بگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، میگفت انما یحلل الایجاب یا یحلل الالتزام. پس ذکر کلام دال بر دخالت تلفظ است هم ولو ضمناً در تحلیل و تحریم. پس بنابراین این روایت به مفهوم قید یا مفهوم وصفی که واقع شده در سیاق حصر دلالت داره بر این که تلفظ هم شرط است، کلام هم شرط است در صحت و در محللیت و محرمیت. این تقریبا یه تقریب دیگری است که این تقریب متوقف بر اون احتمال اول نیست که مراد از کلام تنها لفظ باشه. فرض کنید مراد از کلام لفظ و معنا باشه، معنا هم یا التزام باشه. این که از التزام به کلام تعبیر کرد، از مضمون به کلام تعبیر کرد، از امر مضمون انشائی به کلام تعبیر کرد، یا از ایجاب و قبول به کلام تعبیر کرد، پس معلوم میشه که جنبه کلامیت و لفظیتش هم دخیله. که این ایجاب و قبول به کلام باشه، به لفظ باشه، هم دخیله در حصر. بنابراین استفاده میشه شرطیت لفظی بودن ایجاب و قبول و انشاء به صیغه به اصطلاح لفظ در تحقق حلیت و حرمت و تحقق صحت و ترتیب اثر عقد و صحت عقد. بعدشون میفرماد برای اینکه مگر اینکه ما بگیم در اینکه امام در اینجا تعبیر به کلام کرده و نگفته انما یحلل الایجاب والقبول، به این جهت است که در این مورد، مورد روایت، ایجاب و قبول، ایجاب به غیر از کلام ممکن نیست، متیسر نبوده، زیرا به معاطات متیسر نبوده، زیرا که این آقا وقتی میخواست این ثوب را بخره، این ثوب دست خودش و دست اون شخصی که میخواست ازش به نصیعه بخره نبوده، ثوب دست شخص دیگری بوده. پس اینجا معاطات متیسر نیست، ایجاب و ایجاب به معاطات نسبت به ثوبی که دست شخص ثالثه، بین این دو نفری که میخوان با هم یک بیع نصیعه انجام بدن و احدهما میخواد دیگری را از دیگری این ثوب را بخره نصیعتاً به بیشتر از قیمت نقدیش در بازار و او بره خودش نقد او را بخره، اینجا معاطات چون متیسر نبوده امام تعبیر به کلام کرده. اینجا دیگه بیان این مطلب متوقف بر لفظه، دیگه از راه معاطات نمیشه ایجاب بیع را کرد از ابتدا، تا اینکه امام بگه انما یحرم الکلام یا یحلل الکلام، یحرم الایجاب و یحلل الایجاب و یحرم الایجاب. پس نکته تعبیر به اخذ قید کلام چون در مورد این چنین خصوصیتی است و بنابراین ذکر این قید به جهت احترازیت نیست، به جهت این نکته است و کافیست در باب قیود و اوصاف و اینها اینکه نکته ذکر قید یه نکته از این قبیل باشه. بعدشون میگه فتعمل، امر به تعملم دارن اینجا. بعضی از آقایون اینه اشاره گرفتن به اینکه در اینجا امر به تعمل به این جهته که شاید مقصود شیخ این است که در مورد روایت هم معاطات ممکنه، بنابراین که معاطات لازم نیست درش داد و ستد عوضین هر دو، کافی است تعاطی احد العوضین در تحقق معاطات. و این بحثی است که در تنبیهات معاطات خواهد آمد که آیا در باب معاطات شرط است تحقق تعاطی از دو طرف یا ممکن است معاطات به دفع و اعطاء یکی از عوضین سمن یا مسمن انجام بگیره. خب در اینجا فرضاً این ثوب دست اونها نیست، دست شخص ثالثه، خب ممکن است که تعاطی به دفع سمن انجام بگیره. البته این شکل تفسیر فتعمل باز قابل مناقشه است اگه بنابراشه این شکلی تفسیر کرد کلمات شیخ را، به اینکه فرض مسئله در اینجاست که این آقای مشتری که این ثوب را میخواد بخره، میخواد نصیعتاً بخره، پول نقدی نداره که بالفعل به اون واسطه بده، بنابراین ایجاب بیعه به معاطات یک طرفی هم ممکن متأثر نیست، چون فرض بر اینه که این روایت را ما اینجوری تفسیر کردیم ناظر به اون جاهاییست که ناظر از ضمن روایات بیع العینه است، یعنی ناظر به اونجاییست که شخصی میخواد شیئی را بخره، پول او را نداره، میاد واسطه ای میگیره، به واسطه میگه شما این را برای من بخر و من به نصیعه بیشتر از اون مقداری که نقد میخری به تو پرداخت میکنم. خب بنابراین ایجاب بیع از ابتدا، ایجاب بیع از ابتدا ممکن نیست به تعاطی، نه به تعاطی دو طرفه نه یک طرفه، جهت این که این طرفی که میخواد بخره اون ثوب را ثمن هم نداره، میخواد نصیحتاً بخره، پس نمیتونه هیچ گونه ابراز عملی بکنه. ثوب که دست شخص ثالثه، ثمن هم که دست این نیست، قرض میخواد نصیحتاً میخواد بخره، بنابراین این شکل نباستی فتعمل تفسیر بشه، بهتر اینه که فتعمل اینجوری تفسیر کنن که فرضاً معاطات متیسر نباشه، این کافی نیست برای اینکه امام کلام رو اخذ کنه در قید، به جهت اینکه انواع دیگری از ایجاب قبول متیسره و اونها هم بدون کلام، از قبیل ایجاب قبول به اشاره، ایجاب قبول به کتابت. تنها معاطات ایجاب و قبول غیر کلامی نیست، اگر تنها منحصر بود ایجاب قبول غیر کلامی به معاطات خب یه وجهی بود، ولی معاطات که منحصر، ایجاب قبول غیر کلامی منحصر به معاطات نیست، شکل‌های دیگر هم داره و اون شکل‌هاش متأثره، مانند ایجاب قبول به اشاره، ایجاب قبول به کتابت، ایجاب قبول به حرکت دادن دست، سر، و شواهد دیگری که افعال دیگری که ممکن است دال بر اراده قصد بیع ایجاب قبول بیع یا مقابله در یحلل الکلام باشه. بنابراین ذکر کلام در اینجا باز در سیاق هست ممکنه دلالت بر این شرطیت داشته باشه. در مقام جواب از اصل این تقریر بایستی اینجوری گفت که در حقیقت ذکر کلام در اینجا اطلاق کلام به معنای تلفظ نیست، به معنای مضمون کلامه و مدلول کلامه، همونی که گفتیم منشأ معاملی یا التزام به حسب تعبیر محقق خراسانی. اینجا کلام اطلاق شده و اراده شده ازش مدلول کلام، معنای کلام، مضمون معاملی دو شخص. آن وقت دیگه به این اطلاق عنوان کلام مخصوص به لفظ نیست اصلا، تا اینکه قیدیت یا بر اساس قیدیت وصفیت ما مفهومی بفهمیم. در صورت این مفهوم درسته که کلام اطلاق شده باشه به معنای الفاظ، ولی ما قبلا اشاره کردیم که کلام زیاد کثیرا استعمال میشه به معنای مدعا، به معنی میگن کلام فلان، این کلام کلام شیخ است، یعنی شیخ تلفظ هم نکرده باشه، بگه این کلام کلام فلانی است، این کلام درست است، این کلام باطل است، این کلام صادق است، اینا همه بطلان و صحت و اسناد به کلام داده میشه به اعتبار مضمونش. و در این اطلاق دیگه مراد از کلام مضمونه، چه به لفظ ادا شده باشه و ابراز شده باشه، چه به کتابت ابراز شده باشه، چه به اشاره ابراز شده باشه، چه به فعل دیگری از افعالی که صلاحیت ابراز یک مطلبی را و یک مضمونی را داره ابراز شده باشه. کلام به این اطلاق دیگه مقید به کلام لفظی نیست، پس اصل این تقریر درست نیست. این تقریر در وقتی درست که کلام ظهور در خصوص مضمونی که با لفظ انشاء شده داشته باشه، و این ظهور رو ما انکار میکنیم. کلام در وقتی حمل شد به معنای مضمون معاملی و انشائی یا التزام، آن وقت دیگه اطلاق پیدا میکنه. اینجا دیگه به معنای دومش اطلاق شده، یعنی اطلاق لفظ دال بر مدلول یا سبب بر مسبب، از قبیل خیلی از جاها که اطلاق الفاظ به تدریج در اثر کثرت استعمال در یه معنایی نحو حقیقی یا مثلا کنایی اطلاق میشه بر اون معنای دیگر که اوسع از معنای اولشه. اینجا هم همینجور، انما یحلل الکلام یعنی یحلل المنشأ المعاملی، اون مضمون معاملی است که حلیت میاره و حرمت میاره در باب عقود و معاملات. این کلام در اینجا به این معناست. قهرن یک ظهوری در قیدیت لفظ یا وصفیت لفظ، شرط بودن لفظ ولو به نحو وصف در سیاق حصر یا قید در سیاق حصر در کار نخواهد بود. پس این تقریب دومم درست نیست. بنابراین روایات انما یحلل الکلام و یحرم الکلام هم دلالت بر شرطیت لفظ در ایجاب قبول نداره. اینم وجه چهارمی از وجوهی که استدلال شده بود به این وجوه بر اثبات مثلا بطلان معاطات و شرطیت ایجاب قبول لفظی. دو وجه دیگر هم در اینجا باقی مونده که این دو وجه از کلمات فقها، بعضی از فقهای قدمای ما مانند کلمات شیخ برخلاف و کلمات فقهای عامه به دست میاد، برای که این دو وجه نمیخوان اصل معاطات رو باطل کنن، بلکه میخوان بیعیت معاطات رو بر اساس این دو وجه انکار کنن. یعنی این دو وجه اثبات بطلان نمی کنه، به خلاف مثلا وجه چهارم اگر تمام شد اثبات بطلان می کنه، یا بعضی از اون وجوه گذشته اگر تمام شد اثبات بطلان معاطات رو می کنه. این دو وجه اثبات بطلان معاطات رو نمی خواد بکنه، بلکه این دو وجه بنابر این دو وجه معاطات از حالت بیعیت بیرون میاد، بیع نیست دیگه، و این ثمراتی برش بار میشه که خود شیخ در تنبیهات معاطات متعرض به اون ثمرات میشه، که اگر گفتیم معاطات صحیحه ولی بیع نیست، حالا چه اباحه آوره چه ملک لازم آوره یا ملک جای، ولی بیع نیست، یه اثراتی باره برو. وجه اول این است که ادعا کنیم برای اینکه فعل معاطات صلاحیت برای ابراز، صلاحیت عرفی و عقلائی برای ابراز قصد تملیک تملیک به عوض که بیع است نداره. و در هر عقدی، در عقد بیع شرط است اضافه بر قصد تملیک و قصد بیع، تملیک به عوض اضافه بر اون شرط است که تنها قصد تملیک که بیع نیست، شرط است که یه مبرزی باشه برای این، و این مبرز یا انشاء به اصطلاح دیگران، انشاء ادوات انشاء صلاحیت عرفی و نوعی داشته باشه برای انشاء اون تملیک به عوض. ولی اگر دو نفر بین خودشون تبانی کردن که از پریدن مثلا کلاغ یا پریدن کبوتر اینه علامت قرار بدن از اینکه هر وقت بخوان یه چیزی رو به هم بفروشن کبوترها رو بپرونن، بگن ما به این ترتیب قصد بیع میکنیم، این بیع نیست و مشمول احل الله البیع نیست، با اینکه قصد تملیک رو دارن ابرازش هم کردن به این شکل. چرا؟ چون این ابراز نوعی نیست، شرط است در صحت عقود اضافه بر قصد به معامله و اضافه بر ابراز و انشاء اون قصد، آنکه منشی و ادوات انشاء و ابراز ادوات عرفی و عقلایی و نوعی باشه، یعنی دلالتش بر اون قصد دلالت عرفی باشه و کاشفیتش در حقیقت و صلاحیتش برای کاشفیت از قصد تملیک کاشفیت نوعی باشه. اگر یک چیز شخصی بود بین دو نفر این کافی نیست در اینکه در اینجا بیع متحقق بشه، این بیع نیست عرفاً و صحیح هم نیست عرفاً، این تنها قصده، قصدی است که به یک شکل غیر عرفی ابراز شده و این بیع نیست، مشمول عرفاً و عقلائیاً بیع نیست، مشمول احل الله البیع و عمومات تجارت و این حرف ها نیست. اگر این قید رو ما اخذ کردیم از نظر عقلائی، چنانچه بعید نیست این قید اخذ شده و خیلی از فقها اشاره هم داشتن یا بعضی تصریح هم کردن که این شرط در باب مرحوم مرزا جایی تصریحی به این قبیل داره که تنها ابراز مطلق ابراز قصد تملیک بیع نیست، مطلق اظهار قصد تملیک یا انشاء قصد تملیک بیع نیست، تا اینکه اون کیفیت ابراز و انشاء کیفیتی باشه که عرفیت داشته باشه، کاشفیتش عرفی باشه، مبرزیتش عرفی باشه و کاشف قطعی هم باشه از اون، دلالتش دلالت روشن و واضحی باشه از اینکه قصد تملیک رو دارن، ابراز قصد تملیک دارن میکنن. و گفته میشه که تعاطی داد و ستت دو شی دو تا مال، این صلاحیت عرفی برای این کار نداره، زیرا ممکنه این به این تعاطی میخوان همدیگر مسلط کنن بر مار در حد انتفاع. یک کاشفیت روشنی عقلائیا و نوعا بر این که مقصود از تعاطی تملیکه گفته میشه در کار نیست. خب ممکن تعاطی با اباحه هم جور میاد که این بخواد مباح کنه مال خودش در مقابل دیگری که خودش هم مثلا در این مال مباح باشه تصرفاتش، مخصوصا در مسائل مثلا امور خطیره، امور نفیسه، در امور حقیره محقرات ممکنه این مسئله مثلا باشه، عرفیت هم داشته باشه و در این امور نباشه. ولی بعضی از فقهای عامه و شاید بعضی از تعبیرات شیخ هم مناسبه با اینه، چون شیخ در خلاف وقتی مثال میزنه مثال به امور خیلی محقری میزنه، مثل آب خریدن آب مثلا برای آشامیدن یا امثال اینها. این وجه جوابش این است که انکار صغرای این وجه، اصل کبرا درسته، یعنی در مقام انشاء عقود ما یک ادوات انشاء عرفی و عقلائی رو لازم داریم که این ادوات به حسب نوع و فهم عرف و عقلا، نوع عقلا کاشفیت روشن و قاطعی بر قصد تملیک و تملک و یا اون مضمون معاملی داشته باشه. کبرا درسته ولی صغرای این وجه درست نیست، به این معنا که معاطات صلاحیت داره برای این مطلب، چون معاطات در حقیقت یک دادن و گرفتن عوضین است بالحمل شایع، که ملکیت و تملیک عبارت اخرى از دادن و گرفتنه، شکل مظهر خارجی و مظهر مادی تملیک عبارت از گرفتن شیئی است که انه مالک شد، اونی که هم دادن شیئی است به دیگری که انه تملیک کرد به دیگری، شکل خارجی و مظهر مادی تملیک و تملک عرفاً معاتاته. ولهذا بعضی از فقها گفتن معاتات تملیک و تملک بالحمل الشایع. مرحوم میرزا این مسئله گذشت که تملیک و تملک بالحمل الشایع است. ایجاد مصداق تملیک و تملک، مصداق تکوینی شو البته، نه مصداق حقوقی بده. زیرا که مظهر مادی ملکیت چیه؟ اینکه کسی چیزی رو دارا باشه، دستش بیاد، بگیره، این یعنی دارا شد، مالک شد. شکل خارجی و شکل تکوینی و مظهر مادی، به اصطلاح مظهر مادی ملکیت، همین گرفتن و تملک گرفتن، تملیک هم دادن به دیگری است. پس بنابراین صلاحیت معاتات برای ابراز قصد تملیک و تملک صلاحیت کافی است، مخصوصا بعد از شیوع این قبیل معامله به معاتات. بلکه بعضی از اعلام فرمودند برای اینکه اصلا اون شکل اولیه ابتدایی بیع و شراء به وسیله معاتات بوده، بعد به تدریج دیگه جوامع بشری به لغت و کلام و اینها که وارد شدن آمدند و ایجاب قبول لفظی و امثال اینها رو متعارف شده. و الا اون شکل ساده و طبیعی و ابتدایی خرید و فروش یا تملیک و تملک همین مظهر مادی خارجی بوده که بالحمل شایع تملیک و تملک بوده، دارا بودن و دادن و گرفتن بوده. بنابراین در عرفی بودن و عقلایی بودن این شکل و شیوه برای ابراز بیع و قصد تملیک، یعنی معاتات، نبایستی مناقشه‌ای بشه. پس این وجه تام نیست، نه در امور حقیره و نه در امور نفیسه و خطیره. وجه دومی که ذکر شده، گفته شده بر این که خب گفته میشه این با اباحه جور در نمیاد، ظاهره در تملیکه، چون مصداق همون مالک شدن و دارا شدنه. اباحه قرینه میخواد که بگه مقصود تنها اینه که موقتا دست شما باشه، باش استفاده کن، ولی اصلش مال شما نیست. وجه دومی که ذکر شده اینه که گفته شده خیلی خب حالا معاتات، این وجه در کلمات عامه بیشتر آمده که معاتات به جهت صلاحیت برای ابراز قصد تملیک و تملک رو داره عرفا، ولی بیع تنها قصد تملیک و تملک نیست، تملیک و تملک اعم است از بیع. خیلی از معاوضات درش تملیک و تملک هست ولی بیع نیست. مانند فرض کنید صلح یا هبه معوضه یا تملیک در مقابل تملیک، یا مثلا اعراض به قصد تملک دیگری در مقابل اعراض او به قصد تملک ای. بالاخره اینجوری نیست که تملیک و تملک مساوی با بیع باشه. تملیک و تملک لازم، تملیک و تملک لازم اعم از بیع. بیع اضافه بر معاوضه و تملیک و تملک، مبادله در ملکیت، یه خصوصیت زائده ای هم داره که عبارت از اون خصوصیت بیعیت است که به وسیله فصل و این خصوصیت بیعیت از سایر مبادلات و معاوضات تملیک و تملک ها فرق میکنه. معاتات صلاحیت برای اظهار مبادله را داره، ابراز و انشاء مبادله در ملکیت را داره، ولی صلاحیت برای ابراز خصوصیت بیعیت این مبادله را دیگه نداره. این دیگه یک خصوصیت زائدی است. این لفظ میخواد، ما بایستی با لفظ بگیم بعتو تا بفهمیم که مقصود اون مبادله بین تملیکین به نحو بیع است. پس بنابراین ما احکام بیع را نمیتونیم بر معاتات بار کنیم و معاتات را بیع قرار بدیم، چرا معاتات را یک نوع مبادله قرار بدیم، برای مبادله مستقلی باشه. ولی بیع نیست، به احل الله البیع نمیشه تمسک کرد برای اثبات صحت معاتات. این وجه اولا بطلان معاتات را ثابت نمیکنه، بلکه عدم ملک یا عدم لزوم را هم ثابت نمیکنه. زیرا خب فرضاً حالا معاتات کاشفیتش بر عنوان بیع مثلا مبهم بود و عرفیت نداشت، دال دیگری میخواست، مجرد معاتات کاشف نیست. ولی خب یه مبادله‌ای که هست، معاوضه‌ای بین دو تا مال هست، کاشفیت بر تملیک و تملکش محل اشکال این صاحب این وجه نبود، مشمول سایر ادله عفو العقود و تجارت الانتر میگیم. مبادله مستقل نیست، یک مبادله مستقل است، عبارت از مطلق معاوضه است، تجارت است، انتراض عفو العقود عقد مبادله است، عقد معاوضه است. احکام عقود مبادلات را از قبیل صحت، اصول ملکیت، بلکه لزوم، چون عفو العقود درش اخذ نشده عنوان بیع، مطلق عقد، اینم عقدی است انشاء شده، التزام تملیک در مقابل تملیک، پس مشمول عفو العقود، لزومش رو هم ثابت میکنه به عموم عفو العقود ولو به عنوان یک معاوضه مستقله. فقط احل الله البيع، دستمون از احل الله البيع و احکام بيع کوتاه میشه در این مسئله، اما بالاخره اکثر آثار و احکامی که بار بر عنوان عقد است یا عنوان تجارت انتراز هست، تمام اینها رو به تمسک به اطلاق این دلیل ادله میتونیم بار کنیم. این اولا. ثانیا، صحیح این است که بیع هم هست مبادله معاطات. چرا؟ زیرا که خصوصیت بیع که یا فصل بیع از سایر معاوضات، فصل عدمی است نه فصل وجودی عرفا، به این معنا که ما قبلا هم گفتیم بیع عبارت از اون تملیک به عوضی است که مجرد باشه از خصوصیات دیگر، یعنی عنوان صلح مثلا مصالحه و تصالح درش نباشه. یه دفعه کسی تملیک و تملک میکنه به قصد تصالح، اون میشه صلح. یک وقت تملیک و تملیک یک طرفی است با شرط مثلا تملیک از اون طرف، این میشه هبه معوضه. اینا نتیجهش ممکنه مانند نتیجه بیع باشه و در یه جهت با بیع مشترک هستن، ولی اینها دارای یه خصوصیات اضافی هستن که این خصوصیات اضافی در بیع نیست. بیع عبارت از تملیک به عوض است مجردن و خالیاً عن خصوصیت زائری، یعنی دیگه قصد صلح درش نیست، قصد مصالحت درش نیست، قصد تسالم درش نیست، شرط درش نیست، خود مضمونش عبارت از این در مقابل اوست و خواستن شیئی است که دست دیگری است در مقابل مالی که دست خودشه، که ازش تعبیر کردیم در گذشته در تعریف به تملیک به عوض. اونجا گفتیم که بیع خصوصیتش عدمی است، خصوصیت عدمی فصل بیع نه خصوصیت وجودی. اون وقت گفته میشه معاطات صلاحیتش برای کاشفیت و ابراز اون خصوصیت وجودی که تملیک به عوض کامله. خصوصیت عدمی که عبارت از عدم تسالم، عدم مثلا شرط، او از خود سکوت در مقام معاطات و تعاطی استفاده میشه. وقتی ساکت شد، چون اون خصوصیت زائده است، نیاز به بیان داره. اگر هر اینا مقصودش صلح بود، میبایستی بیان میکرد اون خصوصیت زائد را، فصل زائد را که مقدم صلح، عقد صلح، یا اون شرط را که مقدم هبه معوضه است، یا هر خصوصیت دیگر عقود دیگری است که به وسیله اون خصوصیات وجودی با بیع فرق پیدا کردن. سکوت از بیان خصوصیت عدمی صلاحیت داره عرفاً برای کشف از نبودن اون خصوصیت، که این در حقیقت همون اطلاقی است که در باب بحث اصول در مقدمات حکمت میخونید، که همیشه خصوصیت وجودی زائد نیاز به بیان داره، سکوت از بیان یک خصوصیت زائدی کاشف از نبودنشه، از نفیشه. پس در حقیقت سکوت متعاطی این از گفتن مصالح تو که، یا مثلا بیان کردن شرط یا هبه یا هر چیز دیگری، خود این سکوت کاشف از خلو و این معامله است از اون خصوصیات زائده. پس میشه قهرن چی؟ میشه تعاطیه با سکوت از کلمه صالح تو و امثال اینها ظهور عرفی پیدا میکنه و کاشفیت عرفی داره، در این که بخواد تنها تملیک به عوض میخواد بکنه، که بیع هم حقیقتش تملیک به عوض با خلو و از اون خصوصیات وجودی صلح و هبه معوضه و امثال اینها است. پس بنابراین صلاحیت معاطات با فرض اون سکوت که همیشه هست با معاطات در مواردی که عرف قصد بیع داره با معاطات، ولی اگه قصد صلح داشته باشه کلمه صالح تو را میاره، قصد هبه مشروط داشته باشه اون شرطش را میاره، دیگه من هبه میکنم به اون شرط. پس بنابراین معاطات منظم به سکوت از اون خصوصیات وجودی معاوضات دیگر کاشف از فصل بیع که که عبارت از فصل عدمی است، خصوصیت بیع که عبارت از قید عدمی است و فصل عدمی است، زیرا سکوت همیشه کاشف از قیود عدمی است. و این در بحث اطلاق و تقیید در بحث مقدمات حکمت مفصل بیان شده، یک دال نوعی است و یک کاشف نوعی است که اسمش اطلاق است. اطلاق است و مقدمات حکمت است، مقدمات حکمت و اطلاقی که از کواشف عرفی و نوعی است. بنابراین معاطات صلاحیت از برای ابراز و انشاء بیع به عنوان هی را هم داره، چون عنوان بیع عبارت است از مجموع دو امر، دو خصوصیت، یک خصوصیت ثبوتی یک خصوصیت عدمی. خصوصیت ثبوتیش اصل تملیک با عوضه که خود فعل معاطات کاشف ازش و فرض شد که دلالت برش داره، معاوضه است. خصوصیت عدمیش خلو از صالحتو، از تسالم، از شرط و امثال اینها، چه اون خصوصیات عقود دیگر که این هم با سکوت افاده میشه و افاده کردن این مطلب با سکوت افاده نوعی است و کشف این مطلب از سکوت کشف نوعی و عقلایی است. پس بنابراین معاطات در حقیقت به این تحلیل به این نتیجه میرسیم که معاطات یک روش و شیوه عقلایی و نوعی و عرفی کامل برای انشاء عقد بیع به خصوصیت بیعی است، مگر در خلال معاطات ذکر بشه که داره به عنوان صلح بهش میده نه به عنوان بیع، داره مصالحه میکنه. مثل خیلی که میگن صالحت که در مقام چیز کلمه صلح رو میارن، یه قرینه میارن با اینکه مقصود مصالحه است نه مقصود بیع، که در اونجا میشه مصالحه به معاطات، میشه مصالحه معاطاتی نه بیع معاطاتی. و الا جایی که نباشه قرینه ای بر او سکوت باشه، سکوت کاشه باز این که تنها تملیک به عوض رو قصد کردن که این بیع است، بیع هم غیر از تملیک به عوض مجردن و خالیا عن الخصوصیات الاخرى، خصوصیات الاخرى چیز دیگری نیست. نه دیگه، نه این تأکیده. اگر بیع رو آورد مثل خیلی جاها که جای اطلاق لفظ بر دال بر اطلاق هم میاد، او تأکید اون اطلاقه. در باب اطلاق هم همینه میگیم، خیلی جاها بیان عدم قید از باب سکوته، خیلی جاها دال بر اطلاق داریم، دال بر اینکه خطاب مطلق است و هیچ قیدی درش اخذ نشده، از اون قبیل میشه. پس بنابراین صلاحیت معاطات برای ابراز انشاء بیع به عنوانه از میان معاملات، این صلاحیت قابل انکار نبایستی قرار بگیره. پس مخصوصا حالا که به تدریج این مسئله معاطات انقدر رایج شده در باب اموال و بین عقلا که فرض این که حالا میان انشاء سی به صیغه و امثال اینا میگن، فرض بسیار نادری است در باب معاملات، حتی در امور خطیره و نفیسه، تا چه برسه به امور محقرات. مثلا میره توی فروشگاهی پول رو میذاره، چیزی برمیداره میاد دیگه، خیلی روشنه. باز این دیگه شده که از چیزهای متعارف تمام دنیا، نه صیغه‌ای رو میخونه نه ذکری رو میگه، خیلی روشنه. مخصوصا با این پولهایی که خود پول خودش یک قرینیتی داره و اینکه میخواد بخره انسان، در چیزی که میخواد به عنوان اباحه بگیره یا هبه مشروط بگیره دیگه پول رو در مقابلش دفع نمیکنه، قرار نمیده. دلالت و کاشفیت نوعی معاطات بر بیع و قصد انشاء بیع یک دلالت عرفی روشن واضحی است امروز، از دلالت‌های خیلی واضح. شاید در زمان مثلا شیخ خیلی واضح نبوده و اونها مناقشاتی رو که کردن در بیعیت معاطات منشأش مثلا این بوده، و در امور خطیره واضح نبوده، در امور مثلا حقیره واضح بوده، بالاخره منشأ اون اشکالات و شبهات آنها شده. به این ترتیب بحث از اصل معاطات تمام میشه در مقام اول. مقام دوم معاطاتی که یقصد به حل اباحه بود، ما اینو دیگه مستقلا بحث نمی کنیم، چون که در تنبیهات مرحوم شیخ خودش یکی از تنبیهات رو در حقیقت متعرض این نکته شده، بلکه در دو تا از تنبیهات متعرض این نکته شده، ما اینو اونجا به مناسبت بحث می کنیم که دیگه تکرار نشه. به این ترتیب وارد در تنبیهات معاطات میشیم. مرحوم شیخ بعد از بحث اصل معاطات و اثبات صحت معاطات تنبیهاتی رو بیان کردن در رابطه با معاطات. اولین تنبیه مسئله جریان احکام بیع است و شروط بیع است در معاطات. آیا معاطات احکام بیع، شروط بیع درش جاری است، یا احکامی که برای بیع هست و شروطی که برای صحت بیع است بر معتاد جاری نیست، یا بعضیاش جاری است بعضیاش جاری نیست، بحثی است که در تنبیه اولشون متعرض میشه.